استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمترین های امروز، از نگرانی کمیسیون انتخابات از عدم تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان میشنوید. ایره هم میشنوید که رؤسای جمهور امریکا و فرانسه هفته آینده روی توافقنامه هسته ای ایران بحث خواهند کرد. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه. اما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات از تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی میکند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 20 طالب به شمول یک قماندان آنها خبر میدهد. رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه هنگام دیدار هفته آینده ایشان در قصر سفید روی چندین موضوع به شمول موافقتنامه هسته ایران بحث خواهند کرد. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده است. سید فیض‌الله هاشمی، کمیشنر این کمیسیون، امروز به رادیو آزادی گفت با آنکه تهدیدات امنیتی در مراکز ثبت نام رای دهندگان وجود دارد، اما این مسئله سبب عدم حضور مردم در این پروسه نشده است. وی از ارگانهای امنیتی خواست تا به خاطر تامین امنیت این مراکز دقت بیشتر نمایند.
امنیت ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حالا هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم به مراکز نرود. خوشبختانه تا از اول و از 25 حمل تا روز پنجشنبه بیشتر از 160,000 نفر ثبت نام کرده. خوی مهم میره که با صحبت هایم که با مسئولین و ارگانهای امنیتی شده دقت بیشتر و بیشتر صورت گیرد تا مراکز ما، مردم ما که به خاطر ثبت نام میاد در امن باشند.
به گفته وی بیشترین ارقام ثبت نام از کابل و کمترین آن از ولایت میدان وردک می باشد. این در حال است که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان به خاطر انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تا کنون 3 حمله بالای مراکز ثبت نام رای دهندگان در 3 ولایت بادغیس، جلال آباد و غور صورت گرفته است. اما وزارت داخله میگوید که با همکاری وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی تلاش می نماید تا امنیت این مراکز را بیشتر تامین نماید. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 20 طالب به شمول ملا جلال، یک قماندان محلی این گروه، خبر داده است. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است که این طالبان ظرف 24 ساعت گذشته در جریان چندین عملیات کشته شدند. بر اساس خبرنامه، 17 جنگجوی دیگر طالبان زخم برداشتند. این عملیات در ولایت‌های ننگرهار، کاپیسا، خوست، لوگر، پکتیا، اورزگان، فاریاب، جوزجان، بلخ و هلمند راه اندازی شده است. به گفته وزارت دفاع، ملا جلال در ولایت فاریاب از پای درآورده شده است. خبرها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه هنگام دیدار هفته آینده ایشان در قصر سفید روی چندین موضوع به شمول موافقتنامه هسته ایران بحث خواهند کرد. این را یک مقام ارشد اداره آمریکا که نامش ذکر نشده دیروز به خبرنگاران گفت. به گفته این مقام، حمله نظامی مشترک چند روز پیش فرانسه و بریتانیا و آمریکا بالای سوریه برای تلافی حمله کیمیایی مشکوک در نزدیکی دمشق هم مورد بحث قرار خواهد گرفت. انتظار می رود امانوئل مکرون از 23 تا 25 اپریل در ایالات متحده باشد. ترامپ تهدید کرده است که اگر موافقتنامه هسته ایران تا 12 می اصلاح نشود، امریکا از آن بیرون خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ ایران را به نقض روح این موافقتنامه متهم کرده و از قدرت‌های اروپایی خواسته است تا آنچه را او نقیصه‌های وحشتناک در این موافقتنامه خوانده اصلاح کنند. این موافقتنامه در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان به شمول آمریکا امضا شد. نیکول پاشانیان، عضو پارلمان ارمنستان و رهبر مخالفان سیاسی حکومت این کشور، درخواست‌ها برای گفتگو با حکومت را رد کرده و خواهان استعفای صدر اعظم سرج سرکسیان شده است. پاشینیان که تظاهرات در ارمنستان را رهبری میکند گفته است که برای دیالوگ بسیار دیر شده است. و این سخن را دیروز در گردهمایی هزاران معترض در یریوان پایتخت ارمنستان ابراز کرد، اما افسود که آماده هستند تا در مورد شرایط استعفای سرکسیان بحث کنند. پاشینیان به روز جمعه به رسانه ها گفت
مردم در ارمنستان علیه فساد اداری و سیستم غیر عادلانه سیاسی انقلاب کردند. شما بدانید که سرژ سرکیسیان یک سمبول فساد اداری در ارمنستان است.
مقام های ارمنستان گفتند که بیش از 180 معترض دیروز در یریوان بازداشت شدند. معترضان در اعتراض به گزینش سرژ سرکیسیان به عنوان صدر اعظم این کشور برای هشتمین روز متوالی جمعه به جاده های پایتخت کشورشان برآمدند. سرکیسیان برای نخستین بار در سال 2008 رئیس جمهور شد و دو دور به عنوان رئیس جمهور وظیفه اجرا کرده است. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید کشورش آزمایش های اسلحه هسته‌ای و راکت های بالستیک را به حالت تعلیق خواهد آورد و یک مکان آزمایش هسته‌ای را نیز میبندد. کره شمالی سر از 21 اپریل یعنی امروز آزمایش های هسته‌ای و پرتاب راکت های بالستیک قاره‌پیماش را متوقف خواهد ساخت. این را خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی KCNA گزارش داده است. رئیس جمهور ایالات متحده از طریق تویتر خود به این اعلام پیانگ یانگ واکنش نشان داده و آن را یک پیشرفت بزرگ خوانده است. دونالد ترامپ نوشته است این یک خبر بسیار خوب برای کره شمالی و جهان است. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از عدم تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی کرده و میگوید
خوی مایی میره که دقت بیشتر و بیشتر صورت گیرد تا مراکز ما مردم ما که بخاطر ثبت نام میاد در امن باشد.
در این مورد با یک آقای مسائل نظامی نیز صحبت کرده ایم.
شکی نیست که عملی کردن به این وسعت انتخابات یک کار ساده نیست، اما دولت ای را پذیرفته و مصمم است باید انتخابات عملی کردند.
گزارش های دیگر هم داریم و در ادامه روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد. و در مسائل جهان میشنوید که قرار است هفته آینده رؤسای جمهور امریکا و فرانسه روی توافقنامه هسته ای ایران صحبت کنند. در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار رهبران زن نشر می شود.
یک بنیاد هستیم، بنیاد خیریه و غیر دولتی هستیم که فقط اولین بنیاد هست و امید نیروهای امنیتی و دفاعی را تحت پوشش قرار می ده.
با رادیو آزادی باشید. باز هم به شمایی که امین اکنون با رادیو آزادی پیوستید سلام. فرشته نگاستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دی برنامه مرم روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوره که پیشتر هم گفتم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از عدم تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی میکند. سید فیض‌الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت با آنکه تهدیدات امنیتی در مراکز ثبت نام رای دهندگان وجود دارد، اما این مسئله باعث عدم حضور مردم در این پروسه نشده و تا کنون شمار زیاده در این پروسه ثبت نام کردن. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان برای مردم اطمینان می‌دهد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
پس از سه حمله مخالفین مسلح بالای مراکز ثبت نام رای دهندگان در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که این تهدیدات مانع شرکت مردم در این روند نشده و تاکنون بیش از 160 هزار تن ثبت نام کردند. سید حفیظ‌الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
امنیت ما قبلا هم نگرانی داشتیم و حال هم داریم، ولی امنیت سبب نشده که مردم به مراکز نرود. خوشبختانه تا از اول و از 25 حمل تا روز پنج شنبه بیشتر از 160,000 نفر ثبت نام کرده. خوی مایی میره که با صحبت هایم که به مسئولین و ارگانه امنیتی شده دقت بیشتر و بیشتر صورت گیرد تا مراکز ما مردم ما که به خاطر ثبت نام میاد در امن باشن.
آقای هاشمی میگوید بیشترین ارقام ثبت نام از کابل و کمترین آن از ولایت میدان وردک می باشد. این در حال است که روز جمعه در حمله راکتی بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس یک پلیس کشته شده و همچنان در همان روز در حمله مخالفین مسلح بالای حوزه پنجم انتخاباتی در شهر جلال‌آباد نیز دو پلیس کشته شدند. روز سه‌شنبه هفته گذشته نیز مخالفین مسلح بالای یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در منطقه غلامان در شهر فیروزکوه ولایت غور حمله کرده و 5 تن را با خود بردند. از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان به خاطر انتخابات آینده ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها این سومین حمله بالای مراکز ثبت نام رای دهندگان می باشد. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان از تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان خبر داده می گوید وزارت داخله به همکاری وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی تلاش می نماید تا امنیت این مراکز را بیشتر از این تامین نماید. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در مورد می گوید
وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست امنیت ملی در مجموع بخشای کشفی و استخباراتی و عملیاتی امنیتی به خاطر بهبود امنیت تدابیر را روی دست داشت. ما به مردم افغانستان اطمینان میتیم تمام امکاناتی که ارگانهای امنیتی بلخص وزارت امور داخله داره او را به خاطر تامین هرچه بهتر این مراکز و هموطنان عزیز ما او را به خرج میتیم.
از سوی هم محمد نعیم عبدزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید چون کمیسیون مستقل انتخابات بدون آمادگی کامل روند ثبت نام رای دهندگان را آغاز کرده است، به همین دلیل ارگان‌های امنیتی در تامین امنیت این روند کوتاه آمدند. آقای عبدزاده میگوید کم رنگ بودن حضور مردم به دلیل ناامنی‌ها در روند ثبت نام رای دهندگان مشروعیت این پروسه را به چالش مواجه می‌سازد.
از نگرانی کمیسیون انتخابات از عدم تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان شنیدید. باز هم همکارم فرشته ندا در این مورد با باری آرز یک تن از کارشناسان امنیتی مصاحبه ای را انجام داد و نخست از او در مورد تامین امنیت مراکز ثبت نام رای دهندگان پرسیده است.
قوای امنیتی و دولت افغانستان تا جایی که ممکن هست و توانمندی موجود است امنیتی پروسه نام نویسی و امنیت انتخابات قطعانه می گیرند. شما شاهد هستین که عملیات نصرت از چندین هفته به این طرف در سر تا سر کشور جریان داره و این عملیات مطلق برای نمی پروسه نام نویسی و پروسه انتخابات عملی گردیده. تا جایی که ممکن است امنیت تامین
بله آره صاحب شما اشاره کردین که از تمام امکانات خود استفاده میکنه اما تا حال یک هفته شده از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان این سیومین حمله است که بالای مراکز رای دهی میشه. به نظر شما یا این کوتاهی ارگان های امنیتی نیست مثلا نتونسته تامین کرده باشه این سیومین حمله است که چه صورت میگیره؟
به یک حساب شما گفته میتونین که به 17 سال که در افغانستان امنیت تامین نشد دولت نمیتونه حالان که این جنگ بزرگ منطقوی است که در او کشورهای بسیار زیداخل هستند و جنگ مهار کردنش از توانمندی افغانستان به تنهایی بالا انتخاباتی که آل نام نویسی که آل جریان داره فرموده شما سعیست که تا بالا سه واقع ثبت شده مهارس کردم که افغانستان یک کشوری است که عملا در جنگ هست و در این طور مواقع باید انتظار ازیره نداشته باشیم که به مانند کشورهایی که ده سال از امن بهرمند دستن به او تناسب ما هم انتخابات داشته باشیم. واقعیت سه تصبت شده و احتمالا دیگه هم باید متصویر باشه.
بله آره صاحب چنانچه که این حمله سیوم است و به نظر شما اگر ارگان های امنیتی امنیت از ایره تامین کردن نتانه این پروسه با مشکل مواجه خواهد شد یا خیر و همچنان پیشنهاد شما چیست که چگونه باید تامین امنیت از این مراکز گرفته شود؟
عقیده ما پروسه بسیار بزرگ است بر علاوه مسائل امنیتی مشکلات سیاسی خود هم دارند. افغانستان در یک حالت نرمال و عادی به سر نمی برند ولی دولت مصمم است که بالای مشکلات فائق آید. شکی نیست که عملی کردن به این وساعت انتخابات در حالی که در بیشترین ولایات جنگ جریان دارند یک کار ساده نیست، کاری دشوار است، اما دولت ایرا پذیرفته و مصمم است که با وجود دشواری هایش باید انتخابات عملی گردند برای اینکه سرنوشت ملت و سرنوشت مملکت مربوط و منوط به انتخابات هستند. ولی از این یک امر حتمی است، به هر شکلی که میشه باید به حد اعظمی امکانات امنیتی فراهم شوه و انتخابات صورت بگیره.
باری آرز یک آگاهی مسائل امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. 25 ماه عمل روند ثبت نام رای دهندگان در تمام شهرهای افغانستان آغاز شد. شما از وضعیت در مراکز ثبت نام رای دهندگان در مناطقتان بنویسین، به شماره 818 پیام بفرستین.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی آماده نشر است که جاوید حسن‌زاده دنبال کرده.
وزیر مالی افغانستان با معاون اجرایی صندوق بین المللی پول یا IMF ملاقات کرد. اجمل حمید ابراهیم‌زاده سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که اکلیل حکیمی در این ملاقات با میتسو هیروفورسوال معاون اجرایی صندوق بین المللی پول یا IMF روی مسائل اقتصادی و سکتور بانکداری گفتگو کرد. وی گفت که معاون اجرایی صندوق بین المللی پول از بلند رفتن عواید حکومت افغانستان و آوردن اصلاحات ضروری و معیاری در بودجه سال 1397 ستایش کرده و یک بار دیگر از آژاندا اصلاحاتی حکومت اعلام حمایت کرد. قابل یادآوری است که اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در یک سفر رسمی برای شرکت در نشست بهاری صندوق بین المللی پول یا IMF و بانک جهانی یا WB به واشنگتن دی سی ایالات متحده آمریکا رفته است. مسئولان طاقت تجارت صنایع ولایت پارتیا میگویند که پارک های صنعتی این ولایت پس از افتتاح با مشکل بودجه روبرو شده است. عبدالنصیر عالمیار رئیس این اتاق امروز بر رادیو آزادی گفت که این پارک های صنعتی در نزدیک به 1000 جریب زمین ساخته شده است که در حال حاضر در کنار مشکلات امنیتی، نبود برق و کمبود بودجه معاون بزرگ که در برابر کار این پارک ها ایجاد کرده است. این پارک های صنعتی چند قبل از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور افتتاح گردید. این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1080 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1020 افغانی و در کنار اینها یک لیتر پترول با 46 افغانی و یک لیتر دیزل هم با 46 افغانی به فروش میرسد و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 70 افغانی 15 پول، یک یورو 86 افغانی، یک پوند انگلیسی 98 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 13 افغانی 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 588 افغانی. پایان اخبار اقتصادی.
تشکر که با رادیو آزادی استید. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا دقایق دیگر مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که یک مقام ارشد اداره امریکا میگوید رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه هفته آینده در قصر سفید روی توافقنامه هسته ایران بحث خواهند کرد. این مقام که نامش ذکر نشده گفته است دونالد ترامپ و ایمانوئل مکرون روی سایر مسائل هم صحبت میکنند. ستار فروغ برای جزئیات بیشتر در این مورد در استودیو. ستار جان خوش آمدی و سلام به خودت. کدام مسائل دیگر در کنار توافقنامه اتمی ایران شامل بحث های رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه خواهند بود؟
فرشته جان سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. یکی از موضوعات دیگر که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در کنار موافقتنامه هسته‌ای ایران روی آن بحث خواهد کرد، حمله مشترک نظامی بر سوریه است. این حمله از سوی آمریکا، فرانسه و بریتانیا شنبه هفته گذشته در پاسخ به یک حمله مسنون اسلحه کیمیایی در نزدیک دمشق اجرا شد. انتظار می رود مکرون سر از دوشنبه تا چهارشنبه از ایالات متحده دیدن کند. رئیس جمهور فرانسه در روز آخر سفرش به آمریکا در یک جلسه مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی خواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده است که اگر موافقتنامه هسته‌ای ایران تا 12 ماه می اصلاح نشود، آمریکا از آن بیرون خواهد شد. این موافقتنامه در سال 2015 میلادی در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما میان ایران و 6 کشور نیرومند جهان به شمول آمریکا امضا شد. بر اساس این موافقتنامه تحریم‌های مالی بر ایران در مقابل محدود شدن برنامه هسته‌ای این کشور کم شدند. رابرت وود نماینده آمریکا در امور خلأ سالار روز پنجشنبه گفت ایالات متحده پیش از ضرب العجله 12 ماه می بحث‌های جدی با بریتانیا، فرانسه و جرمنی داشته است.
ستار جان، نگرانی رئیس جمهور آمریکا نسبت به توافقنامه ایران از چی قرار است و در مورد آن چی گفته شده؟
رئیس جمهور دونالد ترامپ ایران را به نقض روی این موافقتنامه متهم کرده و از قدرت‌های اروپایی خواسته است تا آنچه را او نقیصه‌های وحشتناک در این موافقتنامه خوانده اصلاح کنند. ترامپ می‌خواهد که محدودیت‌های تازه بر برنامه‌های هسته‌ای و راکتی تهران وضع شوند. متحدین آمریکا از رئیس جمهور ایالات متحده خواستند که آمریکا را از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون نکند. به گفته آنها این بهترین راه برای بازداشتن ایران از انکشاف اسلحه هسته‌ای است. تهران میگوید که تا زمانی در این موافقتنامه باقی خواهد ماند که دیگر جوانب آن را رعایت کنند. به گفته تهران اگر واشنگتن از این موافقتنامه بیرون شود، تهران آن را پاره خواهد کرد.
تشکر بسیار زیاد. ستار فروغ بود که میگفت توافقنامه اتمی ایران و عملی هوایی بالای سوریه هفته آینده در ملاقات رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه به بحث گرفته خواهند شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
این که روزنامه‌های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختند از جاوید حسن زاده میشنوید.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب خود را با مشکلات موجود فراراه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولس والی‌ها اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی ویسا نوشته است که روند ثبت نام رای دهندگان یک هفته قبل آغاز شده است، اما تا حال اندک مردم خود را راجستر کردند. روزنامه با اشاره به عوامل حضور کمرنگ شرکت مردم در این روند نوشته است که مشکلات امنیتی، عدم موجودیت آگاهی عامه و بی‌باوری مردم نسبت به انتخابات از عوامل اند که سبب شده است تا مردم حضور کمرنگ داشته باشند. روزنامه سر مقاله‌اش را به این مسئله اختصاص داده و نوشته است که روند ثبت نام رای دهندگان آنقدر به کندی پیش می‌رود که نه تنها عرفوان با وجدان را نگران کرده است، بلکه مسئولان را نیز راگم کرده است. روزنامه در پایان تبصره‌های خود به حکومت، جناح‌های سیاسی و نامزدان انگشت انتقاد گرفته و نوشته است که آنان در این بخش نقش خود را ایفا نکردند. روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقاله خود روی اندک شرکت کردن مردم در روند ثبت نام رای دهندگان بحث کرده و شرکت اندک مردم را برای حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات شرم‌آور خوانده است که نتوانستند اعتماد مردم را به دست بیاورند. روزنامه در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری 4 سال قبل اشاره کرده که به نسبت تقلب گسترده با رسوایی روبرو شده و بالاخره سرنوشت انتخابات در آن زمان به دست جان کری وزیر خارجه آمریکا افتاد که این مسئله اعتماد مردم را نسبت به انتخابات از بین برد. اما روزنامه می نویسد که با وجود این همه شماری از مردم هر روزه به مراکز ثبت نام رای دهندگان رفته و خودشان را ثبت می کنند. اما روزنامه ابراز امیدواری می کند که در روزهای آینده پروسه ثبت نام رای دهندگان بیشتر گردد و آنان می توانند که با دیدن موارد تقلب حکومت را با خبر ساخته و به این گونه از آن چیز جلوگیری کنند که می تواند این روند را صدمه زند. روزنامه دولتی هیواد تهمت حضور کمرنگ مردم در روند ثبت نام رای دهندگان را بالای کمیسیون مستقل انتخابات می اندازد که در این خصوص برای مردم آگاهی نداده است. اما روزنامه نوشته است که خانه کمیسیون آباد که حالا به این مسئله توجه کرده که به گفته روزنامه بسیار ضروری است تا مردم به این رسالت آگاه شوند و برای رفتن به انتخابات آمادگی بگیرند. این روزنامه نیز سطح حضور مردم در این روند را بسیار پایین خوانده و نوشته است که حالا ذهنیت ها بر این است که در انتخابات گذشته تقلب صورت گرفته و برای مردم احترام نشده و پس باید مردم در انتخابات شرکت نکنند. روزنامه در ادامه به سخنان رئیس جمهور نوشته که گفته است باید ادارات ملکی و نظامی تمام سهولت ها را برای روند ثبت نام رای دهندگان فراهم سازد و عالمان دین هم در مورد انتخابات به مردم تبلیغ کنند. روزنامه افغانستان ما در سر مقالش تلاش کرده است تا به این پرسش خود جواب پیدا کند که میزان شرکت مردم در انتخابات چرا پایین است. روزنامه نوشته است که در این مورد برخی علاقات با توجه به دید سیاسیشان نظریات مختلف را ابراز کردند، اما با باور روزنامه نیاز است که عوامل حقیقی جستجو گردد تا حکومت در پای چاره آن برآید. روزنامه در ادامه نوشته است که از یک سو ترس مردم از طالبان و داعش و از سوی دیگر بی باور شدن مردم در خصوص تقلب در انتخابات گذشته آنان را تشویق کرده است تا در این روند شرکت نکنند. اما روزنامه در پایان نوشته است که علت کمرنگ بودن حضور مردم در روند ثبت نام رای دهندگان هر چیزی که باشد، اما حالا برای حکومت، کمیسیون های انتخاباتی، جامعه مدنی، تمام احزاب سیاسی و رسانه ها است تا در این خصوص اقدام کنند. روزنامه نوشته است که هرگاه در این قسمت گام برداشته نشود، پس عدم حضور مردم انتخابات را با یک مشکل دیگر روبرو می سازد.
با برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. پیام های شما را تا دقایق دیگر به خانش می گیرم، اما پیش از آن می شنوید که برای تقویت و وارد کردن بهبود و کمک به جریان آموزش در مکاتب دولتی ولایت پروان یک برنامه جدید از سوی مردم این ولایت راه اندازی شده. بیشتر در این مورد گزارش احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل را می شنوید که از پروان فرستاده.
با منظور تقویت و بهبود روند آموزش در مکاتب دولتی یک برنامه جدید در ولایت پروان راه اندازی شد. این برنامه زیر نام حمایت از معارف در یک اقدام مشترک از سوی مسئولین ریاست معارف و برخی از نمایندگان مردم در شورای ولایتی پروان در این ولایت به اجرا گذاشته شده است. خلیل فضلی عضو شورای ولایتی و رئیس کمیسیون حمایت از معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت کار اساسی این برنامه جمع‌آوری کمک‌های مالی برای بهبود روند آموزش در مکاتب دولتی است.
یک محفل پرشکو برگزار شد و ای نام شماعت از ماره بوده و از تمام فرانیا، تجارا، سرمایدارا، کسایی که هر کسی شما شاید بودی که یک طفل یک صدی را آورد. ای بشار امیه داره و توجه و فکر کلگه می است که معارف سر پای شهر.
برنامه حمایت از معارف با برگزاری گرده همایی ها در این خصوص در ولایت پروان آغاز شده است که در این گرده همایی شماری از افراد عمدتاً تاجران و سرمایه‌داران برای کمک مالی وعده سپردند. غلام بهادین جیلانی رئیس شورای ولایتی پروان در گرده همایی مرکز این ولایت گفت کسانی که علاقمند کمک به معارفند اما از این برنامه آگاهی ندارند باید برایشان از طریق راه اندازی گرده همایی اطلاع داده شود.
خواست و خواهش شما است که دوستانی که حاضر هم نیستن این فرصت برشان است که ایلو ده روز دیگه دوستانی که حاضر نیستن برشان باز هم ریاست محترم معارف پیام بده که هر کس میتونه در گوشه دنیا هست برای معارف کمک و همکاری بکنه.
با این حال مسئولین ریاست معارف ولایت پروان میگویند تلاش دارند تا جمع‌آوری اعانه و کمک‌های مالی برای معارف این ولایت شفاف باشد که از حیف و میل شدن آن جلوگیری شود. عبدالظهور حکیم رئیس معارف ولایت پروان در این مورد گفت
ما انتظار حمایت شما را داریم و شما انتظار شفافیت کیفیت در معارف
تا هنوز در مورد راه اندازی مصرف کمک‌های مالی جمع‌آوری شده و نیازمندی‌هایی که در معارف پروان وجود دارد معلومات درست از سوی برنامه حمایت از معارف داده نشده است.
رادیو آزادی. اکنون هم یک مطلب جالب. ملکه ها در جهان دوره های کوتاه و طولانی را در قصرهای شاهی سپری کردن. در این مورد بیشتر از جاوید نعیمی میشنوید.
با نزدیک به 83 سال ملکه پیشین سوازیلند نسبت به تمامی همسران شاهان جهان در قصر شاهی سپری کرده. ملکه سوبوزا از 10 دسامبر سال 1899 تا 21 آگوست 1892 در قصر این کشور افریقایی بود و در همین روز درگذشت. پس از او برنارد هفتم در امپراتوری روم ثبت تاریخ شد. او برای نزدیک به 82 سال یعنی آگوست 1429 تا اپریل 1511 ملکه ماند. بان که در سطح جهانی ملکه الیزابت دوم از بریتانیا در جایگاه 39 قرار دارد، اما در کشورش او در سال 2015 به ملکه‌ای تبدیل شد که بیشترین سال را در قدرت بوده. او از 6 فوریه سال 1952 به تخت تکیه زد و در بیش از 66 سال بریتانیا را با کشورهای مشترک المنافع اداره کرد. تا هنوز فرمانهای ملکه بریتانیا در کشورهای مختلف به شمول کانادا، استرالیا و نیوزیلند اعتبار دارد، زیرا رهبر اول این کشورها الیزابت دوم است. برخی چانازنی ها وجود داشت که بعد از ملکه فعلی کی رهبر بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع خواهد شد. روز جمعه 20 اپریل به این پرسش پاسخ گفته شد و برخی منابع به شبکه تلویزیونی اسکای گفتند که شاهزاده چارلز به حیث جانشین مادرش ملکه الیزابت دوم تایید شده است. چارلز 69 ساله است و بزرگترین فرزند خانواده به حساب می آید.
اکنون هم از پیام های شما. جاوید از قندار نوشته در قندار ثبت نام انتخابات چندان رنگ خوب ندارم، مردم هم دلبستگی به این روند ندارند. از ولایت لوگر احمد زین نوشته در ولسوالی از رو هیچ کدام مرکز ثبت نام باز نشده. عبداللوید مدقق نوشته از لوگر در ولایت لوگر روند ثبت نام رای دهندگان کم رنگ است. و همچنان محمد زمان ماهر از فرا نوشته به نظر من دو عامل عمده برای نقش کمرنگ مردم در ثبت نام رایدی وجود دارد. اول عدم اطمینان شفافیت پروسه انتخابات و دوم تهدیدات مخالفین مسلح دولت. تشکر از پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش گرفته می شوند. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شده، فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سید سمی عباس می شنوید.
در عملیات قوای امنیتی افغانستان در مناطق مختلف ولایت ننگرهار 27 جنگجوی مسلح گروه داعش کشته شدند. در این مورد قماندان قول اردوی سیلاب در سرخ افغانستان معلومات داده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تأمین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان ابراز نگرانی می کند. سید فیض‌الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت با آنکه تهدیدات امنیتی در مراکز ثبت نام رای دهندگان وجود دارد، اما این مسئله سبب عدم حضور مردم در این پروسه نشده است. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 20 طالب به شمول ملا جلال یک قماندان محلی این گروه خبر داده است. این قماندان در ولایت فاریاب کشته شده است. رؤسای جمهوری ایالات متحده و فرانسه هنگام دیدار هفته آینده ایشان در قصر سفید روی چندین موضوع به شمول موافقتنامه هسته‌ای ایران بحث خواهند کرد. نیکول پاشینیان عضو پارلمان ارمنستان و رهبر مخالفان سیاسی حکومت این کشور درخواستا برای گفتگو با حکومت را رد کرده و خواهان استعفای صدر اعظم سرج سارکسیان شده است. و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی میگوید کشورش آزمایش های اسلحه هسته‌ای و راکت های بالستیک را به حالت تعلیق خواهد آورد و یک مکان آزمایش هسته‌ای را میبندد. رئیس جمهوری ایالات متحده از طریق تویتر خود به این اعلام پیانگ یانگ واکنش نشان داده و آن را یک پیشرفت بزرگ خوانده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاست و تشکری می کنم از امرایتون. اکنون برنامه هفته‌وار رهبران زن نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
رهبران زن
شنونده عزیز سلام، با امید صحت و سلامتی همه تان آرزو قیاسی عصر هستم، میزمان تان در برنامه رهبران زن. آرزو دارم که برنامه رهبران زن را که هر هفته روزهای دوشنبه به گونه زنده نشر میشه را فراموش نکرده باشین. نسرین شرر مسئول برنامه بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان را امروز در برنامه با خود داریم. در جریان برنامه بیشتر با ایشان معرفی خواهد شدیم و ای که بنیادشان چی کارهایی را میکنه و چی مسئولیت اینا در این بنیاد دارن در جریان برنامه میشنویم از ایشان. خانم شرر خسته نباشین، خوش آمدین به استودیو ما. میشه خواهد به شنونده ما بیشتر معرفی بکنین کی هستیم؟
تشکر از ای که به ما وقت دادین تا در برنامه زیبایتون شرکت کنیم و یک چند صحبت با شما دوستا داشته باشیم. نسرین شرر هستم، مسئول فعالیت ها و برنامه های بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان، اولین بنیاده که در راستای فامیل های شهدا و معلولین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خدمت میکنه و حدود 2 سال میشه که ایجاد شده.
خب خدمتش از کدام طریق است؟ چگونه خدمت میکنه؟
به جواب سوالتان باید اضافه کنم که بنیاد مساعدت برای قهرمانان افغان در بخش های مختلف چون دادخواهی عمومی بر فامیلای شهدا و معلولین که در بخش حقوقی و قانونی با نیروهای مرجعهای مربوطهشون مشکلات داشته باشه، ما پروگرامه حقوقی و دادخواهی داریم بر اونا. بخش تحصیلی که بورسیه های تحصیلی داریم به می طبقه از فامیلای شهدا و معلولین در پنتونای خصوصی افغانستان که شامل بورسیه میشن و 4 سال تحصیل میکنن از طریق بنیاد ما معرفی میشه. در پلوی زی برنامه مکاتب خصوصی داریم که باز هم فرزندای شهدا و معلولین به مکاتب معرفی میکنیم تا اونا بتانن امی تحصیلات خود در این مکاتب سپری کنه. البته تمام پروگرام های آموزشی ما سکالرشپ یا بورسی است که فیس چیز پرداخت نمیشه. یکی از برنامه های دیگه ما بخش صحی است یا خدمات صحی که با شفاخانه خصوصی که در شهر کابل موقعیت داره تفاهم‌نامه قراردادای امضا کردیم که با اونا ما همه فامیلای شهدا و معلولین معرفی میکنیم و نظر به مشکلاتشون، مشکلات صحیشون که هر نوع مشکل داشته باشن اونجا تحت تداوی معالجه قرار میگیرن. در پالویزی ما یکی خود در شفاخانه داخل افغانستان است، به ممالک خارجی چون ترکیه و هندستان و ایران و پاکستان نیز از همین فامیلا را معرفی کردیم و تحت معالجه و تداوی قرار گرفته که این در بخش صحی ما بود. در بخش دادخواهی عام داریم پروگرام های، در بخش مشاوره روحی روانی داریم که با استادای روانشناس ما در تماس هستیم، هفته یک بار به این فامیلا در بخش سایکولوژی و افسردگی و موضوعات باشن برنامه گرفته میشه و اونا را ترینینگ میتیم تا از این حالت افسردگی بیرون بیان و بر وضعیت عادی خود ادامه بتن. در کنار از این برنامه ترینینگ های حرفوی داریم که ترینینگ های کوتاه مدت و دراز مدت است، تمامش به خانواده شهدا و معلولین هستن که نظر به ذوق علاقه شون برشان ما برنامه و ترینینگ ترتیب میشه. جریان 6 ماه برشان ترینینگ داده میشه، بعدم دوباره از این رشته فارغ میشن و صاحب یک کار پیشه میشن. که این هم در بخشای مختلف است و در ساحات مختلف. در ضمن ما یک برنامه دیگه داریم به نام مستندسازی زندگی شهدا و معلولین است که از زندگیشون، از داستانهای واقعی زندگیشون و از فعالیت هایی که اونا انجام دادن، از شجاعتشان، از قهرمانیشان فیلم های مستند کوتاهی تهیه میکنیم و بعدا دوباره در وبسایت ما، در صفحه فیسبوک و ایجای نشر میشه، البته با اجازه خودشان. در ضمن از این ما یک بخش دیگه داریم به نام داستان، یک داستان های مستند از اینا رو نشته میکنیم و یک کتاب تحت نام، چون هنوز چاپ اولش آماده نشده و انقریب چاپش خلاص است و در دسترس دوستا.
یعنی کلن در هر بخش به شهدا و معلولین کار میکنین؟
بله، هدف از دفتر ما فعالیت و خدمت به فامیلای شهدا و معلولین نیروهای امنیتی است. چون نیروهای امنیتی ما در افغانستان 3 ارگان مربوطه داریم که مربوط دولت میشه، ما در پالوی دولت به صفت یک همکار تا بتانیم از نیروهای امنیتی خود حمایت کنیم و دفاع کنیم. یک بنیاد هستیم، بنیاد خیریه و غیر دولتی هستیم. تمام فعالیت و برنامه ما به این طبقه است که فقط اولین بنیاد هست و امید نیروهای امنیتی و دفاعی را تحت پوشش قرار میده.
خب این در مورد زندگی شخصی و در مورد کار فعالیت خودتان صحبت میکنیم. البته بنیادتان یک بنیاد خیریه و کارایی میکنن که واقعا فامیلای شهدا و معلولین نیاز داره. انشالله که موفق باشین و دستاورد هم داشته باشین، نه تنها که برنامه دارین در کنارش دستاورد هم داشته باشین، فعالیت های عملی هم داشته باشین. به اینا شما نخستین گام را که به خاطر خدمت به جامعه تان برداشتین از کجا بود؟ چون گفتین 2 سال میشه که این بنیاد تاسیس شده، قبل از این چی کارا میکردین؟ مصرف چی کار بودین؟
قبل از این که ما از رشته ادبیات پنتون کابل فارغ شدیم، زمان فارغ شدم بعضی کورس ها و ترینینگ ها و ورکشاپ هایی که تعقیب کردم طبعا هر جوان آرزو داره تا یک بر فعالیت یک کاری داشته باشه، یک فعالیت داشته باشه تا هم تحصیلات کردن اما که زحمت کشیده دوباره جامعه از اونها استفاده کنه و یک شخص مؤثر به جامعه باشه. که بعد از فراغت ما از در زمان پنتونم بسیار تلاش میکردم و بالاخره موفق شدم در یکی از دفترهای کار بگیرم که اونا هم در بخش معلولین کار میکردن. دفتر به نام مرکز اجتماعی معلولین بود یا مخففش CCD است که اونجا به صفت کارمند اولین کار خود آغاز کردم و چند سال اونجا با اونا کار کردم. بعدا اما تا دفاتر دیگه به پوزیشن های مختلف و دفتر های مختلف، ولی در راستای تمامش دادخواهی از حقوق معلولین و شهدا بوده به صفت مدافع از حقوق معلولین و شهدا که در میجوریان من فعالیت کردم.
تصادفی در نهادهای قرار گرفتیم که رسیدگی به مشکلاتشان یا به خودشان یا که امی اراده را داشتین، امی قصد داشتین از آغاز که باید به می طبقه شما خدمت بکنین؟
نه خیر، تصادفی خواه اگر تصادف بگویم یک دفتر دو دفتر تصادف میشه، ولی نخیر ما اراده ما از اول همی بود. زمانی که ما تصمیم داشتم هر وقت بخیر از دوره پنتون فارغ شوم باید در بخش کار کنم و به این طبقه کار کنم. این طبقه است که بعضی دوستا اینا را یک ذره کلمات یا الفاظ غیر مناسب و دور از ترمینولوژی استفاده میکنه، ولی اینا اشخاص واقعی و قهرمانان واقعی هستن که بالای هم ما فرض است و وظیفه ماست از در مقابل از این ما باید خدمت کنیم و یک تا حد توان همراهشان همکار باشیم. خواست خودم بود و کوشش ما بر فعلا در آینده هم اگر خدا خواست مهمی است تا ما بتونم به اینا کار کنم و ما تا حد توان.
چی انگیزه باعث شد که خواستین با اینا کار بکنین، به اینا خدمت بکنین یا همکار باشین با معلولین و خانواده شهدا؟
انگیزه از ما در واقعیت بعض دوستای ما بودن از جمله معلولین بسیار فعال و نخبه افغانستان که وقت ما استعداد از اونا را می دیدم، شجاعت شانه، لیاقت شانه، همو شایستگی و صبر و حوصله شانه، با وجود که یا یک دست دو پای یا حتی هر دو چشمشون قطع می بود یا چشم نمی داشتن، ولی صبر و حوصله و پشتکار بسیار زیاد می داشتن، کوشش می کردن، تلاش می کردن که ما اشخاص غیر معلول به حد از اونا نمی کنیم کوشش تلاش رو که من عملا امرای از واسم، ولی با وجود که اونا دست ندارن، پای ندارن، چشم ندارن، بسیار با حوصله و بردبار و زحمت کش هستن و حتی بعضی وقت اونا به ما انگیزه میده که ما باید کار کنیم، ما باید زحمت بکشیم، تشویق میکنن و زحمت میکشن. یکانا دلیل و انگیزش نمی بوده.
از جریان کارتان با معلولین و خانواده شهدا ایتو خاطرات دارین که بسیار برتان جالب بوده باشه و گفتین که شما شاهد زیاد از کارهای توسط معلولین هستین که یعنی افراد سالم نمیتونه انجام بده یا نمیخواین انجام بده؟ میشه با ما و شنونده هم شریک بسازین؟
خاطره به حد زیاد است چون تقریبا 8 سال میشه من روی بخش معلولین شهدا فعالیت میکنم و سرکار دارم، یعنی تمام کارهایم همراه از این هستن. یک خاطره از نایسیز
دکتر منصور از کابل تماس گرفتن، از اینا نخست میپرسیم اگه اجازه تان باشه بعدن باز شما خاطره را قصه بکنین. سلام علیکم دکتر صاحب.
سلام به شما و شنوندگان شما. اما دکتر منصور مجاب مسئول مرکز ذهنیت سازی سن،
خوش آمدید به برنامه ما.
فعالیت هایشان را شنیدیم، اما یک چیزی را که ما بخواهیم امروز از آنها شریک کنیم، ما یک کتاب تحت عنوان مشاوره تحصیلی مهارت های تحصیلی روش های درست مطالعه و فرهنگ شهر نشینی که تازه هست چاپ می برایه، من تو امروز از اینها کنیم که اینها با کسانی که مستحق است یا اینها می بینه که اینها درشان ضرورت دارم همراهشان هم کاری کنیم و اینها به غیر از اولاد شهدا و معلولین با دیگر مراکز آموزشی هم همکاری داره یا نداره. یک موضوع دیگه، موضوع دیگه اگر یا بخواه همین کتاب ها یا بعضی
موضوعات به حساب به شکل صوتی تبدیل بکنه، به خانواده ها بسیار کمک کننده، بعضی مهارت های زندگی تجارب را، چون اکثریتشان شاید به سیمینار حاضر نشه یا و اینها مستقیم نبینه، اینها باید هر خانه یعنی چیزهای را آماده بکنه که آنها از پیششان استفاده بکنه.
تشکر دکتر سر، تماس دانه قطع نکنین، با همکار تکنیکیم صحبت بکنین، اونا حتما شماره تماس دانه میگیرن و بعدا باز خانم شرر با شما تماس خواهد گرفت. خب چیز گفتنی دارین خانم شرر در رابطه به گفتنی های دکتر صاحب منصور؟
از دکتر صاحب جهان سپاس، تشکر. در بخش مشاوره طبعا هر فامیل نیازمند است و هر اگر معلول باشه، شهید باشه، در شرایط کنونی همه ما با مشاوره روحی روانی ضرورت داریم و یک نیاز مبرم است. ما امرای دکتر صاحب که مشاور ما هستن و هفته یک بار با این فامیلا مشاوره کار میکنن، این برنامه را داریم در صورت اون امرای ما همکاری کنن، ما همکاریشان بسیار تقدیر میکنیم و بسیار خوش میشیم، چون با ما یک سهولت بیشتر مهیا میشد، چرا که مراجعین ما تا یک هفته منتظر هستن تا استاد بین استاد ما که هستن دکتر هستن و استاد پنتون هم هستن، یک ذره مصروفیتشون بیشتر است. در صورت یک بسیار گپ خوب است با ما. در مورد مهارت های زندگی و بعضی مراکز آموزشی آمدیم، ما با بعضی مراکز آموزشی که در تمام شهر کابل در نواحی های مختلف از قرارداد یا تفاهم‌نامه داریم که همین دوستار ما معرفی میکنیم، کورس انگلیسی و کامپیوتر، آمادگی کانکور، مضامین ریاضی و بعضی موضوعات دیگه را در اونجا تحت آموزش قرار میگیرن. و در ضمن از مهارت های زندگی اینا یادآوری کردن، ما در پالوی ازی که یک برنامه به مستند سازی داریم و بخش کتاب داریم، یک بخش از مشاوره همتایان و بخش دیگه ما به نام کارهای اجتماعی است که همکارای ما در این تمام نواحی شهر کابل، دو تن از همکارای ما مصروف هستن با مهنگی نواحی مربوطه و وکلای گذر، خانایشان میره امرایشان مشاوره همتایان یا پیر سپورت مستقیم کار میکنه.
خب مجیب از ولایت پکتیا تماس گرفتن. سلام علیکم شنونده عزیز، با معذرت که دیر پشت تلفن منتظر ماندین، میربانی کنین چی گفتنی داشتین؟
تشکر زنده باشین، سلام عرض میکنم برای شما و برای مهمان شما و
زنده باشین، سلام های ما را هم بپذیرین، تشکر از تماستون، میربانی کنین.
ما یک بچی همه ما بود تقریبا حدود 2 سال پیش در ولایت غزنی به شهادت رسید. بابای از یک چیزی مشکل بود که اما یک نام خدا باز تصویره رو جور کرده بودم و نام و ولد و شکم فرق داشت. وقتی که از او رو وصفهش جور میکردن، میخواستن که او رو جور کنن، در وصفهش یک کم مشکل پیدا شد. یعنی اردانایی از او بیچاره تقریبا حدود 2 سال میشه که ماشای دمو ماشای ازی که در او وزیفه بود، دمو ماشایشون بند استن. اگه اینا کدام همکاری با ما کدام میتونم دیگه یک راه و چاره رو برای ما پیدا کردن.
تشکر. بعضی شرایط یا همی و سلسله مراتب قانون دولت قسم است که امو تذکره و اسناده که اونا اونجا سرباز یا سیمنصب عسکر بودن، اونا ضرورت از کارت هویتشان این موضوعات که اینا خودشان گفتن که نامشان یک چیز بود در تذکره تفاوت داشتن، اگر کارت هویتش یا امو نام قطعه و ایناشان باشه، در این صورت ما میتونیم تا همکاری کنیم، ولی امی مشکل وسیقه امی اسناد ضرورت داره که دولت مجبور از مکلف از برویت از او به اینا مکارت تقاوت یا وسیقه را ایجاد کنه. بازم چی تا کدام حد اینا کارهای خود پیش بردن و تا چی حد عریضه و وسیقهشان مشکل داره، بعد از برنامه انشالله ما به تماس میشیم و جزئیات چیزشون پرسان میکنم.
خب میشه خاطریتان خصه بکنیم؟
به حد زیاد است. بیاییم به نایی 13. اولین دفتری که ما کار میکردم دفتر مرکز اجتماعی معلولین که در بخش اونا عام بود، یعنی معلولین ملکی و نظامی کار میکردن، مثل بنیاد مساعدت نبود. یکی از دوستایی که ماشاءالله فعلا در این روزا بسیار پیشرفت کردن و ترقی کردن و روی زبانهای همگی هستن. یک دختر خانم معلول که من حدود اونا را دیدم شاید 13 یا 14 سال سن داشت، در این حدود بود، یعنی سنش دقیق به یادم نیست،
یا کمی از یاد خود،
بله به این سن سال. اونا کسی بودن که خب فعلا روی زبان های همگیس ربابا جان که هستن، معلول نقاش که با دهان خود نقاشی میکنه و تصویرهایی که نام خدا در جایزه های بین المللی شرکت کرده نقاشیشون. اولین بار بخش فعالیت اجتماعی بود، ما رفتیم و اینا را دم و با وکیل و گذر و فامیلیاشون آشنا شدیم. روز دیگه یا دفتر آمدن و امرایشون مصاحبه کردیم. مصاحبه ما قسم بود، معلومات در مورد خودشان میگرفتیم و یک فرمه داشتیم و باید تکمیل میشد که فرمه رو تکمیل کردیم. بعدا بعضی بخشای داشت که یک بخش از اوی بود تقاضایشان چی هسته، چی از ما میخواین یا چی میخواین در آینده شون. ربابا جان مکتب نمیرفت و وقت فکر کنم بیادرش مکتب میرفت، صنف دو بود و مادرش قصه کرد، گفت با وجود که مکتب نمیره ولی تمام کارهای خانگی برادر خود اینا انجام میده و با پای خود و با دهن خود نقاشی میکنه با قلم و پنسلی ها. گفتیم چطور جالب است که هیچ مکتب نخوندن و کارهای خانگی برادر خود میکنه و برادرش از این مکتب که میایه کتابچه های خود میده بگه به من کار خانگی ما برسن. به میشه گفتیم خب اگر مکتب شاملت کنیم چطور است؟ او بسیار علاقه من بود، گفت اگر امکانش باشه که من مکتب برم و بتانم شامل مکتب شوم، درسای خود بخونم. و در زم نقاشی را بسیار دوست داشت. دفتن دفتر پیش ما فلپ چارت ورقای صفحه تو پنسل بود، امونجا به اینا دادیم، یک گلدان بسیار مقبول رسم کرد و یک چند سطر نشته کرد و هم تقاضای خوده که ما گفتیم بر دادخواهی کنیم تا یک راوچاره بتانیم شما شامل مکتب شیم، چون اونا فلج بودن و امکانات رفت آمد برشان یک در مشکل بود. بالاخره بعد از دادخواهی ها و جایی که معرفی شدن خیلی خوشبختانه میبینیم اونا با مارزوی خود تا حدود رسیده و انشالله بیشتر برسه و پیشرفت زیاده کنم که با ما بسیار جای افتخار است. پیشتر گفتیم معلولین بسیار با استعداد هستن، اگر استعدادشون تشویق شون خصوصا جوانا با مورای درست اونا راهنمایی شوه بهترین و نخبترین اشخاص روی جامعه میشه که نمونیشم رو بابا جان است.
بله. خب ای که خواستین در این راستا کار بکنین از فامیل همکاریش صورت گرفت همراهتان تشویق شدین یا که چون برخی فامیل ها ممانعت صورت گرفتن برای کارتان در بیرون از خانه؟
نخیر خوشبختانه شاید اگر اولین دختر بگویم خوب نباشه، ولی یکانه دختره که ما همیشه از طرف فامیل حمایت شده ایم، از طرف پدر جان، مادر جان، خوار برادر، حتی به حد شده مادر جانم بعضی خانه از کاروار زندگی هست مانع شده که نخیر تو به کارایت برس من انجام میتم. یعنی در تمام راستا بیشترین تشویق و حمایت اول فامیلم بوده، بعد دوستایم بوده که از تمامشون سپاسگزار هستم و تشکری میکنم که زحمت و نتیجه و تلاش که اونا هم و تشویقهای بودن که من امروز به اینجا رسیدیم.
آله گاهی از اعضای خانوادیت به خصوص پدر یا برادر گاهی گفته برتان که بالایتان افتخار میکنه به کارتان که به شهدا و ملونین کمکی که میکنین قابل افتخارشان هستی؟
طبعا گاهی اینه که بارها میگن مخصوصا همشیریم هسته، اونا بسیار یکانه مشاوق اصلی و اساسیم، چون دوره مکتب و پنتون هم سنفی بودیم و هم یک جای خرد کلان شدیم و اونا بسیار زد تشویق میکردن و بسیار یکانه پشتوانیم اگر بگویم هم اونا هستن، چون همیشه حمایت کردن، همیشه تشویق کردن. بعضی جایی که ما کم یا کندی یا یک رقم بانجوی میکردم اونا نمیموندن، میگفت نه باید انجام بده که اونا افتخار میکنن و کوشش ما ایست که بتانم باعث افتخار از اونا باشم. اما چیز که اونا به من پیش بینی کردن یا این دیگه به من دیدن بتانم تا حدود قناعت اونا رسال کنم.
چرا بر خانواده ترس دارن از اینکه دخترانشون یا خانمایشون بیرون از خانه کار بکنن؟ چی باعث شده؟ و اکثرا میگن که وقت بعض دخترهای و یا بعض خانمایی هستن که بالا بازشان با طرز عمو برخوردشان در بیرون از خانه باعث نفرت مردم میشه و باعث ازی میشه که بسیاری از فامیلا دل خوش نکنن که اجازه بدن دخترانشان به بیرون از خانه کار بکنن.
متاسفانه این فرهنگ در این اواخر یک ذره خوبتر شده، ولی در اوائل بسیار زیاد بود که باعث کار یا مانه کار دخترها و خانمها در مسجد، در دفاتر، در رسانه در ایجای میشدن، چون به عقیده از اونا دختر باید تنها در خانه باشه، در خانه کار کنه. ولی زمانی که مکتب میرن، پنتون میرن، هم دختر میره هم بچه از اما عین خانه. زمان یک بچه یا یک پسر کار کرده میتونه، دختر خانم همچنان کار کرده میتونه. زحمت کشیدن، تلاش کردن، 4 سال یا 16 سال تحصیل کردن، باید نتیجه از او را ببینن و در اجتماع پس دوباره همقدر وقتی که دولت بالای اونا ضایع کردن یا در وقف از اینا قرار دادن، اینا باید دوباره پس جبران کنن.
خود این دختره و خانم ها چی باید بکنن به خاطر جلب حمایت همکاری خانوادهشان یا به خاطر جلب اجازه ایشان که اینا را اجازه بدن؟
چون از ما بخش دادخواهی است و دادخواهی را در هر کلمه مثال میاریم، اینا باید اولین کار که میکنه برای خودشان دادخواهی کنه. اما که میگه حق خواسته میشه داده نمیشه، دادخواهی هم تا یک معنی را میده. زمان علاقه مند هستن، استعداد دارن، میتونن کار کنن، پس باید دادخواهی اولی را هم در فامیل خود ایجاد کنن. زمان به فامیل خود قناعت دادن، با مو شیوه درستش به تفاهم رسیدن، میتونن با اجتماع، با جامعه. ولی متاسفانه در جامعه ما شما بعض فرهنگای نادرست از بعض گپای هست که زمان یک خانم جرات میکنه و کار میکنه، فامیلش هم قناعت میکنه، باز موانعی دیگه در بیرون صدرایش خلق میشه. من از تمام هموطنان متقاضا میکنم، زمان یک خواهش دارم، همچنان وقتی یک دختر خانم یا یک خانم در اجتماع کار میکنه، باید اونا را حمایت کنه، نه ای که مانع کار از اونا شد و صدرایشان ایجاد مشکلات موانعی خلق کنه. برعکس پل واره باشن، به اونا پلایی را هموار کنه تا بتانه پیشرفت ترقی کنه. چون در دیگه جا می ببینیم اصلا این موضوع نیست، ولی در افغانستان متاسفانه تا
فکر نمی کنین تا جای برخی خانم ها هم باعث میشه که مانی کار دیگه خانم ها شد. مثلا با نپوشیدن لباس مناسب و با رعایت نکردن حجاب درست و یا با رعایت نکردن اما برخورد انسانی و اسلامی که خانم باید داشته باشه، چون اینا وقتی یک چند مرد اینا رو میبینن در بیرون بس میترسن، میگن اگر ما دختر ما را یا خواهر ما را یا خانم ما را اجازه بدیم ممکن اونا هم همه قسم شوه. به این دخترها و این خانم ها چی پیام دارین؟
پیام به این همشیر و خوار و دوستایی هستن، زمان قسم شما اشاره کردین یک جامعه اسلامی و فرهنگی و خوشنده شرایط، ما باید با ما کلتور و جامعه خود عیار بسازیم. ما متقاضای جامعه را دیده با ما سطح و سویه لباس و فرهنگ و همه موضوعات باید عیار ساخته. اگر به کار و بار میریم، به هر جای میریم، یک توجه خودشان ضرور است و ما مخصوصا در صورت خودشان توجه نمی کنن، در این بخش میتونن فامیلا اونا را متوجه بسازن تا با ما فرهنگ جامعه عیار باشن.
تا اینا هم باعث نشه که دیگه دخترها اجازه کار کردن.
بله، یگانه دلیل که بعضی ها دل نمی کنن گفته شما اجازه نمیده به دخترها یا خانمای فامیل خود، این همی موضوع است. اینا هم یک ذره توجه کنن تا بتانه هم شرای دیگه ما هم بتانه با موازی اصانش به کار زندگی و فعالیت های روزمره خود ادامه بتن.
در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، خوب است که یک پیام ویژه به خانمای معلول داشته باشین. چی گفتنی دارین؟
خانمای معلول خصوصا دختر خانمایی که هستن تمامشون دارای استعداد فوق العاده هستن، از استعداد رشد فوق العاده برخوردار هستن که خداوند نصیب از اینا کردن. هیچ وقت اینا از الفاظ نادرست و کلمات نامناسب بعضی دوستان متاثر نشن، چون اونا می فرهنگ ترمینولوژی و الفاظی که باید برشان استفاده کنن خبر ندارن، در جریان نیستن، نمیفهمن درست. مثلا معیوب نگوین، معلول بگوین، اما تو بعضی کلمات دیگه هسته که خیر از شما گرچه بسیار با صبر و حوصله هستن اونا را یک راهنمایی کنند که به جای کلمه یک کلمه را استفاده کنند، موفق باشن، همیش صبر و حوصله شما خواهنه شیم.
تشکر
از شما.
تشکر از شما که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه ما آمدین. از شنونده عزیز هم تشکر میکنم. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه. اوقات خوش به کام تک تکتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمانه.